بسم الله الذي هو مدبر الامور. سلام، شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه از مجموعه این شبها از شبکه یک تلویزیون. امشب و امروز سال روز شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم که به این وسیله این مناسبت رو تسلیت عرض میکنم، اما به رسم گروهی از اهل دین امشب رو میتوانیم شب آغاز امامت حضرت امام علی النقی علیه السلام تلقی کنیم و به هم دیگه تبریک بگیم، بهانه ای برای شاد باش و یادی از امام علی النقی علیه السلام. با این حال امروز خبری رو دریافت کردم. رحلت یکی از معلم‌ها و استادهای بزرگم که دوست دارم یادی کنم از ایشون و به این وسیله ادب کنم در برابر خدماتی که از ایشون دریافت کردم و مرهون خدمت و عنایت و توجه و تربیت ایشون هستم. براشون آرزوی آرامش می‌کنم در جهان دیگر و جهان باقی و از شما هم می‌خوام که برای شادی روح او ذکر فاتحه و صلواتی کنی، به همین بهانه به روح همه بندگان خوب خدا که این روزها و شبها به دیار باقی شتافتند و نزد پروردگارشان مرزوق هستند. انشاءالله آرزوی شادی و علو درجه میکنیم به ذکر صلواتی به محمد و آل محمد. خب اشکال نداره، به هر حال سال روز ولادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و ازدواج حضرت امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ما هم مناسبت شادی است. به نزد پروردگار هم شتافتن به وسیله رحلت از این دنیا، لابلای این همه بلا و مصیبت واقعا نجات پیدا کردن و رفتن به درگاه خداوند هم مایه شادی است. اشکال نداره که به این مناسبت هم شاد و شادمان باشیم. انشاءالله این مناسبت هم برای هممون مبارک باشه. به یمن این مناسبت امیدواریم که جوانهایی که به خانه بخت میروند زیر سایه امیرالمومنین، زیر سایه ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام شاد و شادمان باشن. اما در بحثایی که آغاز کرده بودیم در مورد معرفت الله و شناخت خدا و عرفان و در مسیری که رسیدیم به شناخت انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام به عنوان معلمان و مرشدان و مصلحانی که پیشوایان ما هستند، در این طریق رسیدیم به بحث عصمت انبیا و رسول علیهم السلام و پیامبران و چند جلسه ای رو در محضر آقای دکتر نقی پورفر بحثایی رو داشتیم. به طور موردی در مورد چند پیامبر بزرگ خداوند بحث کردیم و رسیدیم به حضرت موسی علیه السلام و بعدم اگه برسیم به حضرت یونس. اما در اواخر جلسه پیش یه نکته مطرح شد که ترجیح میدم بعد از سلام علیک با استاد ارجمند جوان نقی پورفر اون نکته رو عرض کنم و بحثمون رو شروع کنیم. آقای نقی پور سلام، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم شما و همکاران عزیزتون.
خیلی خوش آمدید و ممنون از زحمتی که تقبل کرده اید. خب در پایان جلسه گذشته رسیدیم به بحثایی که مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود و چند مورد رو توضیح دادیم و روشن شد. اما مورد خاص قرار دادن حضرت هاجر و طفل تازه متولد شده ایشون در بیابان بیاب و علف و لم یزرع و یه بحث ناموسی و به هر حال غیرت خانوادگی مطرح شد و این شبهه و این سوال که این چه رسم روزگاره که مردی زن تازه فارغ شده خودش رو با فرزند شیرخوارش در بیابان لم یزرع بدون سرپرست رها کنه. و یه بحثی هم بحث حسادت ساره بزرگ بود، زن دیگر حضرت ابراهیم خلیل، که گویا به تحریک او حضرت مجبور به دور گذاشتن یا تبعید زن و بچه دیگرش شده است و این موضوع کمی ناتمام بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این سه تا محور داره. یکی بحث خود حضرت ابتلا حضرت ابراهیم هست که همسرش رو بهش تکلیف بشه که ببره و در بیابان مکی قرار بده. خب این بحث در خود قرآن هست که حضرت به این افتخار میکنه که این مأموریت رو تونسته انجام بده. از خود سوره ابراهیم به روشنی برمیاد که مأموریت الهی است، ربطی به کسی دیگری نداره. صریح قرآنه که حضرت دعا میکنه در اواخر عمرش و میخواد که از برحال یک عنایت ویژه نسبت به ذریه مؤمنش در مکه بشه. مقدمه این طلب و استغاثه که یک عنایت ویژه به اولاد مؤمنش خصوصا اهل بیت بشه، این رو مطرح میکنه. خب امتحانهای مختلفی رو حضرت پشت سر گذاشته. ما معمولا میگیم مهمترین امتحانش همون بحث ذبح اسماعیل، اما حضرت اون رو مطرح نمیکنه. این ناموسش رو که جرأت کرده ببره بیابان مکه بگذاره، جز بزرگترین افتخاراتش میدانه در باب اطاعت امر خدا. فانا ربنا انی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر زیزر اند بیتی کل محرم. خدایا من به امر شما فرزندم و ناموسم رو بردم گذاشتم توی سرزمین بی آب و علف.
این به امر شما از کجاش در میاد؟
ببینید همین که بنوان یک امر ممدوح، چون بعدم میگه که ادامهش لیقیم و صلات، برای این که اقامه دین و اقامه ارزش ها بکنن.
باشه،
خب معلومه که اقامه ارزش ها به فرمان که بوده؟ فرمان خود این اتب و الا ما یوها الهی. اصلا انبیا کاری جز اطاعت امر خدا ندارن.
خب اون ممکنه نه اصل فرمان اونه، ولی روش رو خود او انتخاب کرده. میتونه این روش اشتباه باشه.
خب در روایات توصیفی توضیحی اتفاقا وقتی حضرت حاجه میپرسه که خب تو عالم هیچ مردی زنش رو نمیداره بیاره تو برای بیابون بذاره، از هیچ نبی هم سر نزده، آخه این کار شما یعنی چه؟ فرمودن امر خداست. بعد در حدیث دیگه
در روایات
بله روایت اصلا میفرمایید
میفرمایید خود حاجر از ابراهیم
میپرسه
بله سوال پس اول سوال کننده خود او بله
بوده. سوال میکنه بعد از اینه که حضرت فرمان که خدا گفته که شما رو اینجا بگذارم و نمونم و برم و آب و غذا هم در کنارش نمیگذاره، حتی سایبان هم نمیزنه. خود حضرت یه پارچه داشته یه درختی اونجا بوده میندازه رو درخت برای حضرت حاجه برای خوش سایبان
بوته.
یعنی شکل شمایل کار اصلا عجیب و غریبه.
آخه میگه به وادن غیر زیزر
بله دیگه.
در وادی که زر اینه بوده،
زر
درخت اونجا بوده،
آب هم نمیذاره، غذا هم نمیذاره. این نشون میده که یک
درخت بوده.
روایت میگه.
میگه
روایت میگه یک درخت بین صفا و مروه بوده که یه تک درختی که پارچه میدازه یه قدری از سایبان بشه، ولی به هر حال تشنگی و آتش خود همین که سعی بین صفا و مروه میکنه حضرت حاجر آبی هم نداشته درک. و حضرت هم برنامه‌نویسی اصلا آب و غذایی هم نداشت، یعنی همه چی غیر عادی است. یعنی از اون ابتلاعات سختیه که خدا داره از حضرت ابراهیم میگیره که این برنامه رو خانمش پیاده کنه. بعدم بهش میگه شما برو وای نسا بذار این خانم با بچهش باشون. از اینجا معلوم میشه که یک تئاتر الهی است برای نشان دادن شخصیت حضرت هاجر. این قصه به خصوص حضرت هاجر رو میخواد برجسته کنه. ببینید یه طرف اون مردی که خب مأمور الهی مأموریت الهی داره، اما این عروس خانم که تازه جوانم از تازه این بتونه تحمل کنه. در خطبه قاصه آقا امیرون میفرمان که بیابان مکی بیابان وحشتناکیه، مردش تنهایی ذره ترک میشه، چه برسه یک خانم با یه بچه که کسی هم که تازه زایمان کرده باشه نیازمنده به این که حمایت و برحال تشویقا و برحال اطرافیان. برعکس این هدیهش این باشه که بچه بردارنش بذارم بره بیابان وحشتناکی که هر کسی اصلا ترس برش میداره. جبریل امین در روایت هست که رد میشه میگه زن اینجا چه کار میکنی؟ کی گذاشتت؟ میگه شوهرم. برای چی؟ میگه به امر خدا. گفت به کی سپردتت؟ میگه منو به خدا سپرده. جبریل امین فرمود به خوب کسی تو رو سپرده. یعنی این ادبیات که رد برمیشه، شما موریس که از بیرون تذکر میاد، اما اگر قابلیت خود فرد نباشه اصلا نمیگیره قضیه رو، آرامش پیدا نمیکنه. ما میبینیم که حضرت هاجر این معنا رو پذیرفته.
یکی از روایت این اسناد این روایت رو بفهمید خوبه.
اسنادش یکی تو بحث همون ان الصفا و المروه من شعائر الله هست که در سوره بقره آمده، ذیل اون آیه در همین تفسیر نور الثقلین هست که فرمان که همین سوالی که عرض کردم سوال میکنه. اون بحثی هم که عرض کردم که جبریل امین میگه به کی سپردنت، اینم تو بهار علامه مجلسی در بهار الانوار آورده که مطرح میکنه. بعد حالا من توضیح بدم بعد روایت آخر سر بگم شاید به صلاح بشه. ببینید خود این که خب بچه رو گذاشته اینجا، خب بچه تو آفتاب به هر حال میزنه حرارت تشنه میکنه، هم قصه که همه میدونه. خب هفت بار رفته بین تپه صفا و مروه، دو تپه کوچیک که بره از بلندی نگاه کنه به اطراف بابی هست چیزی هست، اون کسی نیست. خب نگران میشه، برمیگرده به طرف این کودک، میبینه چشمه زمزم از زیر پای این کودک میجوشه. ببینید دو تا نکته دینی هست اینجا که عظمت هاجر رو خدا داره به اشاره ما میگه. آقای امام جعفر صادق میفرمایند که این هفت بار دویدنی که این خانم انجام داد، به خاطر این هفت بار دویدن سنت سعی بین صفا و مروه رو خدای عالم مقرر کرده. این یعنی چه؟ ببینید عملی میشه جزء شعائر دینی که خالصا لوجه الله باشه. زنی غریب، تنها، بی پناه، بی آب و غذا، این با چه روح توحیدی همراه بوده که انقدر خالصا لوجه الله بوده که اصلا معناش اینه که هیچ اعتراضی به این امتحان نداشته، بلکه با آغوش باز پذیرفته این امتحان عجیب الهی رو که خدا فرموده. حالا چون این عزیز من کنیز هاجر دویده هفت بار، شوهرش باید بدوه، پیغمبر خدا باید بدوه، امام زمان باید بدوه، همه عالمو بدو کرده. چیز عجیبی است اینا. میخواد بگه که این او کیه، هاجر من کیه،
معیار اینه.
آره بعدم اکتفا نکرده به همین، اومده خب قبیله جرهم دیدن که یه جایی پرندگان دارن سرازیر میشه، خب آب پیدا شده بوده دیگه. بعد کسی رو میفرستن توی این منطقه آب نداشتیم، پیکشون میاد میگه که یه خانومی با یه بچه کنار چشمه. اصلا کنه به اینها الهام میشه که یه قدیسه از آسمان نازل شده. رئیس قبیله با احترام تمام قبیله رو برد میبینه، از خواهش میکنه اجازه من در ما در خدمت شما باشیم. دو سه ساعت بیشتر این امتحان طول نکشید، ورق برگشت. بعد خیمه رو با احترام زدن همین جایی که الان هجر اسماعیل نامیده میشه، جزء طواف. همونجا هم حضرت اسماعیل رو بزرگ کرده، همونجا هم حضرت هاجر به رحلت کرده، همونجا هم دفن شده، اسماعیل هم همونجا دفن شده. خدای عالم خیمه هاجر رو جز خانه خودش قرار داد. گفت هر کس خیمه هاجر رو دور نزنه جز طوافش حجش باطله. قبول نیست. تنها خانومی که خونش خونه خداست هاجره. ما مسئله آقا امیرالمومنین رو مطرح میکنیم که در کعبه به دنیا اومدن. اصلا اهل بیت جدشون اونجا از خانهشون خانه خداست. بعد این خانم با این امتحانه که لیاقت پیدا میکنه جده 14 معصوم باشه. اینا امتحاناییه که برای برنامه الهی در آینده، که مهمترین امتحان، بالاترین امتحان حضرت هاجر پس داده، که خدا دو تا معنا رو از این جزء شعائر دین قرار داده که همیشه به یاد این صحنه و به یاد این شخصیت باشیم. این از این طرف. حالا نفر سومم حضرت ساره است. حضرت ساره با احترام یادش کنیم، مادر پیامبره. خدا به عنوان پاداش، ببین بزرگترین پاداش رو برای غیر اهل بیت،
مادر پیامبر
حضرت اسحاق دیگه، مادر حضرت اسحاق پیامبر.
بس ایشون بچه دارم
بله دیگه. بعد از این اصلا پاداش، شما پاداش داد خدا بهش
بعد از این بچه
دارم. بله اصلا پاداش
قبلش عقیم
بله میدن. شما این خانم چون بچه دارم شد بله. کنیزش رو هدیه کرد
بله.
گفت شما صاحب اولاد شو محروم نباش. بله حال وقتی این ایسا رو کرد، اولین پاداش اینه که خودش هم صاحب اولاد شد، مثلا جزء محالات عادی بود به اجاز. بعد نه تنها بچه پیغمبر، اونم بچه‌ای که پیامبر خداست، بعدم اینقدر شوق و ذوق میخوان بهش بدن، ملائکه میگن که نه تنها بچه پیغمبره، نوت هم پیغمبره. من بیم برا اسحاق یعقوب. ببینید شما میخوان بیشتر خوشحالش کنن، چرا؟ ایثار بزرگی کرده، یعنی باعث بانی واسطه فیض 14 معصوم به عالم شده. یعنی مادر بزرگ 14 معصوم او هدیه کرده به حضرت ابراهیم
که از نسل اسحاق، حضرت اسحاق
از نسل هاجر دیگه
به...
از نسل هاجر دیگه،
از نسل هاجر و حضرت
14 معصوم به وجود اومده دیگه. یعنی
همه 4 معصوم از اون
بعد مادر بزرگشون حضرت هاجر دیگه،
بعد از
مادر اسماعیل دیگه، اسماعیل جد 14 اهل بیت دیگه، حضرت اسماعیل جد اهل بیت 14 معصومه، مادرشون حضرت هاجره. بعد از این طرف ببین شما این خانم رو ببین شما چه پاداشی میده. هر نسلی از زمان حضرت ابراهیم تا زمان حضرت عیسی حدوداً 2000 سال میذاره، 2000 سال تو هر نسلی 7-8-10 تا بچه‌اش پیغمبرن. هیچ زنی رو از بیرون از خاندان اهل بیت اینجور خدا ازش تقدیر نکرد. بعد در انتها هم خدا فرزندی بهش میده که مثل حضرت مریم و حضرت عیسی. اینا به عنوان پاداش عمل کرده این خانم. پس این خانم یک خانم بسیار عظیم القدر برجسته است. خود قرآن از زبان ملائکه اعلام میکنه او جز اهل بیت نبوت، خاندان نبوت یک عظمت ویژه دارن، هر کسی لیاقت نداره جز خاندان نبوت باشه. در سوره هود میفرما رحمت الله و برکاته علیکم اهل بیت، شما جز اهل بیت خانم. اگه از معجزه تعجب میکنه، معجزه برای اهل بیت تعجب نداره، اجازه امر عادی در زندگی اهل بیت، شما مشمول عنایت ویژه الهی هستید. پس این خانم از خانمای مظلومه تاریخ، درست برعکس شخصیتش جلدار شده
که ارائه شده سعادتی بوده.
بله اصلا اینا همه امور فاسده.
از کجا پس اومده این؟
اینا عرض کردم ریشش تو عهد عتیق از فرهنگ یهود و اهل کتاب سرازیر شده، چون اولین مفسرانی که در میان اهل سنت تفسیر قرآن کردن کعب الاحبار. ذهبی در تفسیر و مفسرین اعتراف میکنه، میگه اسرائیلیات، یعنی اون افکار یهودیات و افکار اهل کتابی که مسئله داره وارد مسلمان شد، یکی از اونها کعب الاحبار بود، اومد مطرح کرد این افکار رو به عنوان تفسیر قرآن. بعدها بدون تحقیق حرفای این تو کتابای مثل تفسیر طبری آمد، این حرفای از ذهبی بعد گسترش پیدا کرد. اون شماتت میکنه این مفسرین بعدی رو که چرا بدون تحقیق حرفاشو پذیرفتید. یعنی این ریشش از امثال کعب الاحبار وهب ابن منبه هست، تمیم داری هست، کسانی بودن که در زمان اول بعد از پیامبر جز مسئولین فرهنگی مملکت شدن و اینا این افکار رو گسترش دادن و در کتاب ها تفسیر روایی آمد و فضای مسلمان رو فرا گرفت.
نادونسته اینا رو ترویج کردن یا دانسته؟
برحال حالا ما دیگه در صدد اون
بحث بودیم
که ابو الاحبار که فرد شخص با شخصیت شیطنت‌آمیزیه، از او سوال کردن تو با این سن و سال زمان پیامبر کی بودی، چرا مسلمان نشد اون موقع؟ گفت آخه من اون موقع مشغول نوشتن عهد عتیق بودم، پدرم سفارش کرده بود، امر پدرم که واجب از نظر شرعی، من مشغول نوشتن بودم، به بیرون کار نداشتم، تازه از نوشتن فراغت پیدا کردم، چش باز کردم دیدم بله پیامبری اومده رفته و بعدم حالا من فرصت کردم بیام بسنم. اصلا نحوه پاسخ دادن مسئله داره. ولی این شخصیت میشه بخصوص یه شخصیت فرهنگی تراز اول میشه در تفسیر قرآن برای مسلمان ها و کلی از این افکار پراکنده میشه در میان مسلمان.
از نسل فرزند هاجر که حضرت ابراهیم
از حضرت اسماعیل دیگه، فرزند ارشد پیامبر هم از حضرت اسماعیل و جد برحال اهل بیت.
پس اسحاق چی؟
حضرت اسحاق جد حضرت عیسی و حضرت مریم دیگه. یعنی این نسل انبیاء بنی اسرائیل همش فرزندان ساره، همش فرزندان ساره.
یعنی یک چهار معصوم از فرزندان هاجر.
بله. بعد عجیب اینه که خدای عالم در آخر در انتها این دو خط رو در امام زمان به هم رسونده. والده حضرت آقا امام زمان از نسل شمعون صفاست که از فرزندان ساره هستن. یعنی مادر بزرگ امام زمان هم هست. یعنی دو تا خانم داره حضرت ابراهیم. جده پدری امام زمان حضرت هاجره، جده مادریش حضرت ساره است. این دو خط عصمت رو در امام زمان خدا عجیبه، قابل تحمله، به هم رسونده که نه که در رکاب امام زمان حضرت عیسی هست، حضرت یوشع ابن نون هست، در روایت داریم 15 تا پیامبر بنی اسرائیل در رکاب امام زمانه، حضرت خضر هست. به هر حال عنوان نماینده حتی از نظر نسلی هم امام زمان نماینده هم مسلمان هم اهل کتاب از نظر نژادی و نسلی، حتی از این جهت هم یک جایگاه نسلی داره
و به این ترتیب از این بابت هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه مبرا میشن از این تهمت یا گمان بدی که
نه تنها بعد مبرا میشن، بلکه اصلا از عظمت هاست، اصلا بلکه از امتحان های عجیب الهی است که کمتر از ذب نیست این مسئله. و در اینجا هاجر هم نقش داره، سارا هم از باب مقدمه این که این خانم رو هدیه کرده به حضرت ابراهیم، همه نقش دارن در این که به هر حال مقدمات هجرت هاجر به مکه و پایه‌گذاری هم پرچمداری دین، هم این که از نسل حضرت هاجر اهل بیت به وجود بیان و پرچمدار عالم بشن.
به محضر همه انبیاء بزرگ خداوند سلام و عرض ادب می‌کنیم و به همه این بزرگواران درود می‌فرستیم. به طور خاص پس از فاصله کوتاهی به محضر حضرت موسی سلام الله علیه مشرف می‌شیم و درباره چند رفتار این پیامبر بزرگ الهی صحبت خواهیم کرد. حضرت موسی سلام الله علیه پس از آنکه 40 روز برای دریافت الواح وحی الهی اعتدال می کنند و به مناجات انفرادی می پردازند به امر حضرت رب جل و علا، بر می گردند به میان قوم خود، شاهد صحنه‌ای می شوند و از ایشان رفتاری سر می زند که امروز برای ما و هر کدام از ما که از اون صحنه با خبر باشیم سؤالی است و پرسشی است. پاسخ و توضیح این پرسش پس از ثانیه‌های کوتاه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثواب و اجر این ذکر مبارک هم هدیه به همه انبیاء الهی علیهم السلام. اما حضرت موسی علیه السلام، آقای نری پورفر،
من این حدیثی که فرمودید که
اونا رو عرض کردم راجع به حضرت
سره، من یکی دو تا حدیثشو بخونم برشون. تو بحث همین که حضرت هاجر رو در بیابان مکه میذاره، این حدیث از آقا امام جعفر صادق هست در علل الشرایع که می‌فرمایند که ان ابراهیم علیه السلام قال، می‌فرمایند که لما خلف اسماعیل به مکه آتش از سبی، خود همین نشون میده بچه تشنه شد، نشون میده که آب و غذای معموره که نزد و کان فی ما بین الصفا و المروه شجرتون، یه درختی بود عرض کردم، فخرجت امه حتی قامت علی الصفا، که حضرت اومد بالای صفا و نگاه کرد اطراف ببینه که آبی چیزی هست و ندایی داد جوابی نشد، همینطور بعد 7 بار رفت اومده، میگه ثم رجعت الی الصفا فقال کذلک، بازم صدا کرد کسی جواب نداد، حتی صنعت ذلک 7 بار فاجرا لا ذلک سنه. این حرکت حضرت هاجر رو خدا به عنوان یک سنت دینی برای تمام مؤمنان در طول تاریخ قرار داد. این معنا همون
این یعنی تأیید رها کردن زن و بچه در بیابان،
یعنی این حرکت در زمینه که خود این اعمال که انجام شده نیت قربت لله، برای اینه که خدا از این طریق تقدیری کرده باشه از این اعمال مخلصانه، که به تعبیر آقا امیرالمومنین یک تعبیری داره پیامبر که ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت صغرین. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمه خوب ضربت که مشابه میتونه ضربت های دیگه باشه، این برمیگرده به روح عمل، اون معرفت، اون بینش، اون نیت و اخلاص عملی که پشت سر این عملی که اونه که برابری میکنه. اینجا وقتی این حرکه ظاهرن یه بوده بوده کرده، صورت ظاهر مادی است، اما اون روح عظیم القدری که اعمال اراده میکنه و این حرکت انجام، اون روحه که انقدر عظیم القدره که حرکات و سکناتش جزء اجزای شاعر دینی قرار داده میشه. این معنا معنای بسیار روشنی هست.
خب کافی است عذرخواهی میکنم. اما حضرت موسی، حضرت موسی پس از اینکه اولا 30 روز به امر خداوند و بعدم اتمام اون 30 روز به 10 شب دیگر یا 30 شب و 10 شب 40 شب به متوسل به خداوند میشوند و در گوشه ای خلوت مناجات میگزینند، برادرشون حضرت هارون رو منصوب میکنن به جای خودشون و وقتی برمیگردن پس از اون 40 روز شاهدن که بسیاری از تابعینشون گوساله پرست میشوند و سامری و بعد عصبانیت حضرت موسی و برخوردی که با برادرشون و اون قبطی اتفاق میفته. این چه رسم پیامبریست؟
بله، من از قبطی شروع کنم چون قبل از بعثت و بس به ترتیب زمانی مقدمه بر در سوره قصص هست دیگه، حادثه‌ای که حضرت باش برخورد کرده یک بار بیشتر در قرآن نیومده، در سوره قصص از آیات 14-15 به بعد این بحث رو مطرح میکنه. در مقدمه آیه عرض کردم مثل قضیه حضرت یوسف قبل از اینکه با اون خانم برخورد کنه، یه مقدمه در مورد شخصیت حضرت یوسف خدا میچینه. فلما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و کذالک نجزی المحسنین. این در مورد حضرت یوسف.
بله،
در سوره قصص همین مقدمه رو فرمودن که همینقدر به سن بلوغ رسید، بلوغ جسمی، از نظر روحی هم به او حکمت و علم الهی داد و این گونه است که ما اهل احسان رو پاداش میدهیم.
اهل احسان،
بله احسان عرض کردم، هم حسن عمله هم روش زیبایی رو برای کار نیک به کار میگیره،
هم کار نیک هم به نیکی انجام
هم دادن. نیتش هم، یعنی سه تا در واقع روش و فعل و نیت هر سه زیباست، هر سه متعالیه. اینه که محسنین و نوعاً خدا برای معصومین این عنوان رو به کار میگیره، یعنی کسی که اهل عرفان قرآن هستن، اهل عرفان الهی هستن، در سطح بالای این عنوان. گرچه ما محسن رو در حالت
جاری هم
به کار میگیره، اما نه، کاربرد قرآنی نوعاً برای مقامات عالیه دینی است. بعد در مورد حضرت موسی هم همین مقدمه رو میشینه، فرمان فلما بلغ اشده واستوى آتیناه و حکمم و علما و کذالک نجزی المحسنین. بازم همون سبک این مقدمه رو میشینه که چون 10 سال قبل از بعثت
آیه وستوا اضافه داره.
آره، اون وستوا یعنی یک بر حضر جسمی
رو پای خودش وایستاد.
آره، یعنی یک شخصیت مستقل. آره، مستقل اجتماعی بود، برای خودش یک استقلالی داشت. بعد شما میبینید که چون 10 سال قبل از بعثتشه این جریانی که اتفاق میفته، خدا این مقدمه رو چیده که تذکر بده. در مورد موسی صحبت میکنم که 10 سال مونده هنوز پیغمبر بشه، اما در خود سوره طه تذکر میده واستنعت کل نفسی لتصنع علی عینی، دائما تو زیر نظر من بزرگ شدی، ساخت دست خود من هستی، با عنایت و حمایت من بزرگ شدی. پس از کودکی حضرت تحت عنایت، این همون منطق اهل بیت رو نشون میده که میگن فرمان که از کودکی تمام انبیا معصومن، تمام انبیا از کودکی اسمت دارن. معصوم کسی نیست که از پیامبریش اسمت داشته باشه ابدا. اسمت از کودکی است، از خردسالی است. اینها هم اسناد جزئی هستن در مورد خصوص شخص حضرت موسی. بازم به عنوان تاکید خدای عالم با این مقدمه میگه این موسی یک صاحب علم و حکمت ها، ولو 10 سال هنوز به پیغمبریش مونده، که بنابر روایت الان این موقع 30 سال است، از 40 سالگی به پیغمبر رسیده، همتون پیغمبر رسیده. خب با این مقدمه جریان میگه که خب فدخل المدینه الهین غفلت من اهلو، حالا با این وضعیت وارد شهر میشه، اونم در یه وقتی که خلوت کسی نیست، که از آقا امام رضا هست که بین صلات مغرب عشا بوده، تو همین تاریک روشنیه بعد از غروب بوده که وارد شهر میشه ناشناس. فوجد فیها رجلین یقتتلان، ببینید دو نفر با هم دعواشون شده.
هازا یقتتلان به کش به کش نیست،
به قصد کش دارن میزنن، یعنی برخورد عادی نیست، به قصد کش دارن هم دیگر میزنن.
اقتتال،
آره اقتتاله، یعنی انقریبه که یکی از این دوتا بیفته کشته بشه. بعدم قرآن میگه هازا من شیعتهی و هازا من عدوه، یکیشون از شیعیانشه،
پیروانش،
یکی هم از دشمنانشه. معلومش از تشکیلات داره، یه شبکه‌ای داره از رهبری و پیروان، یعنی 310 سال به پیامبرش مونده، رهبر یک شبکه دینی است.
از کجا در آوردین که در قبل از پیامبرش
عرض کردم فرمشن. چون بعدن 10 سال در خدمت حالا اون عبد صالح مدینی که روایت میگن شعیب اونجا میمانه، بعد از اونه که قرآن میگه بعد از 10 سال به طرف مصر میرفت، در کوه طور به پیامبری رسید. خود این قرینه بسیار روشن قرآنی است. پس حادثه قبل از اون 10 سال اتفاق افتاده، یعنی 30 سالگی اتفاق افتاده. بعد خب فرمان که به غفلت وارد شده، اقتتال. بعد این شیعه فستغاثه الذی هو من شیعته، اونی که از شیعیانش بود ازش کمک خواست،
از حضرت موسی،
یعنی تو ضعف افتاده انقریب کشته بشه. یه مؤمنی با یک خبیث و دشمنی درگیر شده، مؤمن داره کمک میطلبه، علالذی من عدوه، بر دشمن. حالا تکلیف شرعی چیه؟ من شما باشیم توی این صحنه که مؤمنی رو دارن میکشن،
کمک
بسن اینه. وقتی قرآن میگه یقتتلان به قصد کش، اون فرد مأمور حکومتی سلاح داره، از این مشت زدن هم معلوم میشه حضرت سلاحی نداره که خلی سلاح کنه طرف.
ادامه آیه رو بفرمایید.
فرمان که فوکزه موسی فقضا علی، حضرت یه مشت زد، با یه مشت کار طرف رو تمام کرد.
آره.
ببینید این نشون میده اول حضرت بدون سلاحه، اون طرف مسلحه، انقلی و ممکنی شیعه رو بکشه، چی کار باید بکنه؟ ببین مشت معلومه چقدر بازدارندگی داشته باشه، یعنی اگه شل بیاد با شمشیر زده کشته، یعنی هم اونو کشته هم خود حضرت زخمی میکنه.
سلاح داشتن دوتا،
بله، یقتتلان، از
خب باشه
اقتتال.
ممکنه به قصد قتل کتک میزده،
کتک با دست به این راحتی به کشتن خرد نمیشه، مگر اینکه طبیعتا یک سلاحی چیزی باشه.
مال بچه همون میزنن بدون سلاح هم میزنن،
خب بدون سلاح به طور عادی زمان میبره. ولی حضرت قرآن میگه قضیه داشت زمینه قتل داشت فراهم میشد، اینه که با مشت جلوی اصله شدی باید بایستی، اگر شل بزنی ممکنه بازدارندگی نشه، اینه که قابل اطمینان نیست، باید با تمام قدرت اونم ضربتی و غافلگیرانه وارد بشه که طرف ناکار کنه، که سلاح از کار بیفته و نتونه سلاح رو به کار بگیره. یعنی نمیشه دقیقاً متر اندازه گرفت که چجوری
باید نرمتر میزنه،
اصلا این معنی نداره. دفاع از خود و دفاع از مؤمن یک تکلیف شرعی،
یعنی توی نقطه اوجی ایشون وارد میشه و شاهد هست.
آره دیگه، جایی معطل کردن هم نداره، بعد فلفور ضربتی باید وارد بشه و کار رو تمام کنه. این که با تمام قدرت مشت رو میزنه و طرف ناکار میشه و هم مشت همان و مرگ همان. که این بعد این ادامه آیه محل شبهه شده که حضرت استغفار کرده، عذرخواهی کرده به درگاه خدا، بعد میگن خب معلومه خب کار اشتباهی کرده، در حالی که اولا صحنه اینه تکلیف پس دفاع بوده از مؤمنی که در معرض قتله و باید هم با قدرت وارد میشه طرف رو ناکار میکنه. اینه
مقدم
ادامه آیه رو که ما بخوایم بهش توجه کنیم، فرمان که قال رب هذا من عمل شیطان، اولین کلام حضرت موسی است وقتی مشتار زد طرف کشت، گویا این عمل، این از عمل شیطان ناشی،
من عملی یا
من عمل شیطان،
این کار شیطانه،
این کار شیطانه. تفسیر کردن که گویا مشت زدن، نه، از آقای امام رضا همین تفسیر رو داریم، من عمل شیطان، دعوا، این دعوا کار شیطانه،
این هازا اشاره به اون دعواست،
این دعوایی که رخ داد. ببین شیطان اوضاع رو تحت کنترل داره، میبینه حضرت موسی داره وارد شهر میشه، از یه مسیحی هم میاد که داره به اینا میرسه، شیطان اینا رو هم مدیریت میکنه، اینا رو بعد گفت این دعوا رو تشدید کرد تا برای من دردسر درست کنه. اینا ابزار و وسایلی هستند که شیطان یکی از برنامه‌های جدیش به تعبیر قرآن اینه که سعی میکنه انبیا رو از باب رسیدن به اهدافش فلج کنه، بازوهای انبیا رو دوچار مسئله کنه، مشکل کنه. در سوره حج آیه 52 میگه اصلا یه سنت الهی نسبت به هر پیغمبری این برنامه رو شیطان داره.
بازوهاشون یعنی چی؟
یعنی بازوهای انسانی که میخوان عامل تحقق اهداف پیامبر بشن، اونها دوچار درسر میکنه و از اون قبل اونها پیامبر دوچار درسر میشه،
یارانشون.
یعنی باعث میشه که پیامبر دوچار درسر بشه. شیطان در پیامبران نفوذ نداره،
بله،
در بازوها نفوذ میکنه تا پیامبر دوچار مسئله کنه. و همین اتفاق حضرت همین رو میگه، میگه این دعوای شیطان رو انداخته تا برای من درسر درست کنه.
حضامن عمل شیطان
انه عدو و مضل و مبین، این دشمنیه که گمراه
کننده
گمراهیش هم خیلی واضح و روشنه، آشکار اگر دقت کنید. بعد حضرت دعایی داره، قال رب انی ظلمت نفسی، ظلم کردم، فغفر لی فغفر لنا. این ظلمو گن خودش داره اعتراف به اشتباه میکنه دیگه. عرض کردیم اینها آیات متشابهه، محکمات حضرت میگه موسی چیه؟ یه محکمات عمومی داریم که پیام از مخلصینه، خود رسولن مخلصن نبیه، خود قرآن میگه یکی از مخلصین در سوره مریم حضرت موسی است. مخلصینم شیطان میگه من به هیچ وجه نفوذ در شخصیتشون ندارم، این اعتراف شیطان نسبت به شخص خود حضرت موسی. عرض کردیم سوره طه هم میگه واستنعت و کلین است، محصول صنع خداست، وجودی که محصول صنع خدا باشه هرگز دچار گناه و آلودگی و اشتباه نمیشه، خطا او رو نمیگیره و حفاظت الهی مهار میکنه، اجازه نمیده عوامل بیرونی در شخصیتش نفوذ کنن.
آقا این برای عموم آدمی زادم خداوند، حالا در احادیث هم هست، کنتو کنزن مخفیان فاحببتو ان اعرف، نمیدونم او رو خلق کردم، یا اینکه خود اساسا خلق آدم رو که خداوند اونطور تفاخر میکنه یا اظهار فخر میکنه، نزد افتخار میکنه عند الملائکه، اینا هم همش آدم رو هم کرمنا میکنیم، فضلنا میکنیم. خب مگه میشه که موجودی رو که خود خداوند متعال تکریم و تفضیل کرده بعد در معرض گناه و معصیت باشه؟ همین ماها.
ببینید اون بحث کرمنا تکریم وجودیه، یعنی با اعمال اختیاری که داده، یعنی قوا و امکانات وجودی که در فرد افراد داده، این تکریم الهی. یه تکریم وراثتی داریم، تکوینی داریم، یک تکریم تشریعی از باب پاداش عمل داریم، تکریمی که اکتسابیه. ان اکرمکم عند الله
این اکتسابیه.
بله به شما
قبول.
اون کرمنا به اکتسابی نظر نداره،
تکریم عمومیه،
به خلقت
درست،
اون اساس وجودی، ربطی به شخصیت افراد از جهت عمل کرد نداره.
اتقاکم اکتسابیه،
یعنی هر کس به میزان قابلیتش در درجه از تقوا قرار بگیره مستحق اکرامه. انبیا به جهت اینکه مخلصن، وجود خالصن و وجود رسیدن به کمالات معنوی هستن، بالاترین تکریم.
فقط که اینا مخلص نیستن.
ببین شما عالی ترین درجه اخلاص رو انبیاء اولوالعزم و 14 معصوم دارن در درجه اول. بعد عموم انبیاء در درجه دوم. قدر یقینی، ضمانت شده، اخلاص مالس ایناست. برای غیر معصومین هیچ کس خدا ضمانت نکرد.
خیلی خب هیچ کس هم خدا رو نبسته.
بله. اما اینکه کی مخلصه در غیر معصومی نمیدونیم.
خب نمیدونیم بلکه سوادشو نداریم.
نه اصلا چون علم به غیب میخواد. نه علم به باطن میخواد. اون رو خدا داره و اولیا معصوم میشن. پس ببینید
ولی هستن.
آره هستن. اما نه اون رتبه ای که انبیا اولوالعزم دارن. نه اون رتبه ای که معصومین از انبیا دارن. اینها مقامات معین تثبیت شده قطعی دارن که تضمین شده است.
حالا توضیحتون بفرمایید من عرض میکنم.
بله پس ببین اینا مقامات مشخصی دارن، تضمین شده است. غلط اینجاست که در تفسیر شخصیت حضرت موسی محکمات میفرمان اون معصومه، او خطا نمیکنه. خطا به این که بیاد اشتباهی مش بزنه یکی رو بکشه، مگه مسئله کمه؟ صورت رو مسئله رو عوض میشه تو اذهان و دچار اشتباه میشیم. صورت مسئله همون که قرآن مطرح میکنه، دفاع از یک مؤمنیه که در معرض مرگ توسط یک ظالمی و اینه که در روایات هم داریم.
خب قصاص قبل از جنایت که نمی‌کنیم که حالا نکشتتش که ما بخوایم بکشیم. بزنیم بکشه بعد می‌کشیم.
عرض کردم در دفاع اتفاقا در روایات داریم که اگه دوزی وارد خونه شد.
خب
شما به عنوان دفاع از خود زدید کشتی هیچ مسئولیتی نداشت. یعنی دفت ولی دیگه روایت فراوانی داریم که میگه خونش فدموهو هدر خونش به گردن خودشه متجاوز بوده و شما زدی کشتی، یعنی دفاع کردی و کشتی شد توی این دفاعی که شما کردی از ناموس از بله. این بحث بحث روشنی دینیست. پس یک از اون طرف هم من سمع رجلا یونادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، این فردم داره
زدام میکنه،
من دارم کشته میشم به دادم برس، من مظلومم.
درست خب اندازه خودش دیگه،
اندازه دیگه معنا نداره. یعنی که وقتی شما وارد شدی به میزانی که وسعت به کار گرفتی، حالا طرف هر نتیجه، ما مسئول نتیجه نیستیم، ما مکلف به عوامل الهی و تکالیف.
عمومیت نداره که این
مورد اینه، مورد اینه که دفاع از یک مؤمنی کرده و طرف هم کشته شده، خودش به گردن خودشه. اگر حضرت موسی داخلی معنا نمیشد
کشته شده،
مسئولیت شرعی داشت. حتی ادامه آیه هم بگم که ادامه‌ی حضرت موسی خوشحاله، بارکلا به این قدرت که من دارم.
اینو قبول دارم که اگر حضرت موسی دخالت نکرده بودن اون بنده خود کشته شده بود الان. ما همین امروز سوال می‌کردیم که چرا حضرت
چرا
دفاع کنه. آره
چرا دفاع نکنه؟ بعد خود حضرت پس شما این ظلم تو رفتی به ظلم نسبت به رفتار نداره. پس ظلم که درس کردم در دعای کملم ظلم امیرمونا به خودش نسبت میده، آقای امام سجاد همینطور. این ظلم آقای امام رضا توضیح میده، ظلم یعنی چی؟ ببین شما با ماشین تو شما خوب از منزل خارج میشی،
درست
مسیر خودت رو با سرعت خودت میری، یه بچه ای از کوچه دفعه میپره بیرون میره زیر چرخ عقب شما که اصلا ندیدی.
خدا نخواست.
خب شما مسئولیت شرعی داری؟
نه دیگه.
خب اما بازم میتونی آرام باشی؟
نه.
میگی خدایا چرا این ساعت این لحظه از اینجا رد شد؟
آره.
این مسئله حضرت موسی.
خب نمیگم ظلم تو
به شما،
البته میگم خدای کاشکی رفته بودم.
نه که روش هم داری میدی، نه داری همه چی رو رعایت کردی، اون آگهانی اومده رفته اصلا نفت متوجه
من نمیگم ظلم تو، من نمیگم
نه به شما ظلم تو، یعنی احساس ناراحتی میکنی چرا این اتفاق برای من افتاد.
باشه
چرا
میگم خدایا مثلا اگر ذره ای من مقصرم تو منو بیامرز.
به شما همین حالت کدورت آدم نتونه بیخیال باشه، آدم با وجدان مؤمن نه حساسه. خدای چرا ای کاش من این ساعت نمیمدم، ای چند تا این ظلم یک احساس درونیست که انسان نسبت به مقام الهی و
خب
حادثه.
خب نگیم که این آیه متشابه، چرا میگیم متشابه؟
متشابه یعنی این که
محکم روشنه دیگه،
ظلم رو به ذهن افراد عادی میاد که یعنی یه کاری بعدی کرده، داره که معصوم این نسبت ها برش غلطه، خیلی واضحه. یه تناقض ابتدایی بده، یه تعارض ابتدایی در ذهن میاد که در روایت به ما گفتن که متشابه رو بر طبق محکمات معنی کن.
بله.
مقدمه هم خدا چی؟ با موسی معصوم برخورد کرده با این حادثه، حواست باشه. با این مقدمه به این ظلم تو نفسی نگاه کن.
روشنه.
حالا پس ادامه‌ش هم. حالا به حضرت برعکس
اسم این مقتول قبطی بوده اسم؟
بله از
یا قومش؟
نه دیگه، قبطی یعنی از قوم قبطی که فرعون بر اینها حکومت میکرده در مصر و از ماموران ظاهرا حکومتی بوده. آه. که مامور قرق کردن و کنترل بنی اسرائیل.
ضمناً لزومی نداره که حتما اون مسلح باشه ها، بحث اینه که اون پرزور بوده، قلچماق بوده، داشته
مسلح
سر اون حضرت هم به اندازه خود او ضربه زدن.
بیان یقتت الان نشون میده که به حال برخوردی بود که این خطر قتل جدی بود.
آره خب در معرض قتل.
بعد حضرت دعای دومی هم داره، دعای دوم نشون میده که اصلا خوشحال مشتری زده، درست برعکس.
رب انی ظلمت نفسی فغفر
فغفرلی فغفر لهم، خدای آثار غفر و فغفرلی یعنی آسیب این حادثه من در امان نگه داره. یه حادثه بود، عوارضی داره، عوارض
بگذر و او گذشت.
بعد دعای دوم هدف رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، خدایا به این نعمت و زوری که به من داده بارکلا بخون عجب مشتی زدم، خدایا از این مشته بازم بزنم جاش بیفته بزنم بازم.
رب
ما انعمت علی، به این نعمت و قدرت که داده با یه مشت طرف ناکار کردم، فلن اکون ظهیرم للمجرمین، از این وقت همینطور باشه، هیچ موقع مدافع مجرمین نباشم.
اها.
و از این زورم استفاده کنم به جاش
علیه مجرم.
البته شما این معنا من این مشتری که مطرح میکنه یه جام یه مشت دیگه زده قرآن دیگه اونو دیگه پرده میکشه نمیکنه که. همون موقعی که میاد بذاره فرار میکنه، یک هفته میگذره، یک هفته میدویده گرسنه و تشنه از دست مامورای دولتی، تحت تعقیب بوده دیگه. بعد میرسه به برهار سرزمین مدین. سرزمین مدین اینه، دو تا خانوم با یه وضع نابهنجاری اونجا دارن گوسفندار رو جمع‌جور میکنن. خب دو تا خانوم در میان این همه چوپون مرد، بعد چوپون یکی یکی آب گوسفنداشون رو میدن. این خانوم ها خب گوسفندا که این معنا رو گوسفند که نوبت نمیفهمه، گوسفندا هم هول میزنن که گوسفندا این خانم برن آب بخورن. خانومه هی میدوه که اینا رو برگردن سر جا. این خانوم که میدوه خم میشه بیاد، صحنه صحنه خوبی نیست. این برجستگی های خانم هی تونتون پیدا میشه. بعد حضرت صحنه رو دید که دائما این تئاتر ادامه
اتفاق میاد،
بهش برخورد، به غیرت ناموسیش برخورد. اول ما ببینید که خانوم ها عمدن با اینو قول قرار گذاشتن که بیان اینجا تئاتر نشه به کار به راه بندازن. اول از خانوم ها پرسید اینجا چه میکنید؟ جای شما اینجاست؟ این همه مرد تو بیابون، دو تا دختر، اونم این صحنه رو راه انداختید چیه؟ بیان قالو ابونا شیخون کردی، ما چاره نداریم، پدرمون عاجزه از کار کردن.
چون میگه قالو قالت
ابونا شیخون کردی که میگن
پیره باید کمکش کنه.
بله چاره نداریم، ما لا نسقی حتی یسر الرهاب ابونا شیخون کبیر. میگن که ما همیشه همینه، نمیذارن ما آب ببریم به گوسفندا بدیم، میذارن آخر صف خودشون آباشون میگیرن. بعد تا این صحنه رو معلوم میشه این دوتا خانم به اینا رو نمیدادن، عمدن نگهداشتن، مزاحمت میکردن که این تئاتر رو جلوش اینا بکشن تا وادار بشن یه روی خوشی به این نامحرمان نشون بدن. بعد آره حضرت تا فهمید، قرآن میگه چی؟ قرآن فهمید که تا اینو شنید فسقا لهما، رفت بهشون آب گوسفنداشون رو داد. این یعنی چی؟ خب معلوم چی نر از لباشن، همشهری این دخترم هستن، این غریبه ای تنها اومده تشنه گوشته، بعد بیگانه حساب میشه دیگه. خب این که اونها تو صف آب دادن هم باید اونها رو بذاره کنار، بعد بری اینا رو گوسفنده اینا رو آب بده دیگه. خب به این راحتی راه نمیدن. خب چجوری شد؟ قرآن که به سرعت آب این گوسفندای اینا رو داد، اینا رو راهی کرد. یعنی یه درگیر رخ داده. به این راحتی که اجازه نمیدن که میگن بخوز تو فکر کنی که فضای اول از اولو باش، اصلا به رگه غیرت شیطانیشون برمیخوره که اصلا این همشهری خودم به تو چه هستن؟
کشمکشی بود.
کشمکش. معلومه که اصلا سری ناکار کرده چند تا رو. چند ببین شما اونا چوبونن و چوب هم دارن، همشهری هم هستن. اینه که حضرت اونجا هم که با موش منوش اینجا هم یک سری چند تا رو تنبیه کرده
این
که
این زمانیش مشخصه. آیا تو همون 30 سالگی بوده؟ نه تو 30 سالگی بوده.
آره دیگه دم هست دیگه،
همون موقع
همونجا فرار کرد دیگه. روز دوم بازم صحنه دعوا رخ داد، دید بابا این همین فردی که دیروز دعوا شده بود الان هم داره دعوا میکنه. حضرت برمی که فرمودن که با تو گمراهی، مگه بهت نگفتم دعوا نکن درگیر آر ننداز؟ دوباره یه دعوا رو
بشیعه خودشون
بله دیگه. دیرزم تذکر دو با درگیر نشو، شر بفرم. این دوست داشتن نیست، تو فضا نیستیم. ببین شما قرآن یه تعبیراتی داره وحشتناک فضای بنی اسرائیل. قرآن میگه مرد خوشون رو میکش فرعون، ناموسشون رو نگه میداشت. این خیلی پیام بدی داره.
عجب.
اصلا تا آدم اعصاب رو خرد میکنه،
یعنی فضای ملتهب بوده،
ملتهبه. بعد بلای بی‌ناموسی سر هم مرداشون رو میکش، سر زناشون هم بلا میورد. خب نه اینه که هر کسی مامور دولتی میبود سر درگیر. تو خلوت حضرت هم که تو خلوت بود اصلا درگیر میشد، فشار عصبی سنگین بود. اینه که کنترل کردن مردم هم آسان نبود. این فضا رو بریم تو نقش متوجه میشیم. ما قبلا تو زمانشا داشتیم یه عسكر پاسپورت تو مرده ما که یه محل قرار کرد، از اون آدمای شرور بود، خیلی بی حساب کتاب، بعد چقدر تعرض ناموسی هم داشت. خب آدم وقتی میبینه فضا اینجور بود، اینه که آسون نبود آرامش داده من کنترل مردمی که اینجور تو مظلومیت هم و تو سختی هم. اینه که روز دوم بازم دعوا شده بود که دوباره حضرت موسی رو صدا کرد که دوباره بیا یه مشت دیگه بزن، که تا خواست مشتر بزنه، یک جمله اون قبطیه میگه حضرت یه دفعه خوشگشی میزنه. میگه به تو هم میگم مسله. چه مشتی گرفتی هر روز یکی رو میزنی میکشی؟ مسله که مشت نمیزنه بعدم که
خود او که درخواست کمکم کرده بوده؟
نه، اون طرف مقابل.
آها.
طرف مقابل احساس میکنه الان مشتی بخوره مرده. دیروز
مشت دیروز میندازه توی ملاحظه.
آره. که اصلا شما اگه مسلحی، مسلحی که هر روز با مشت مردم میزنید که تو راه افتادید مردم دارین با مشت میزنید.
چیه جملهش؟
جملهش اینه که اون که فلم ان ارادن یبتش بلدی هو عدوون لهما. همین که اراده خواست که بازم یه مشت دیگه به اون دشمنه بزنه، دشمن هر دوشون، قال یا موسی اتورید ان تقتلن؟ منم میخوای کم قتلت نفسم بلمس. مثل دیروزی منم میخوای بکشی. این یقین که مشت موسی ردخور نداره. بخوره تمام. ان تورید الا ان تكون جبارا في الناس.
پس میخوای جباری کنی. همش
زورگوییش، کارش رو زورگویی. با زور میخوای مردم رو متدین کنی. و اما تورید ان تكون من المسلمين. اصلا تو نمیخوای مسلمه باشی. میگن مسلمه به این میگن که مش برداری بزنی مردمو. در حالی که اصلا این داره دروغ میگه. این صحنه که داره متجاوزه، متجاوزه با زبان نمیشه، اصلا خالیش نیست. از ترس جونش دو تا جمله گفت. حضرت همین این جمله مال خودش نیست. جمله الهیه. به دهان او افتاده.
چی میشه بعدش؟
این که حضرت
تموم جاییه.
آره دیگه، یعنی اصلا مشته نرخص دیگه، اصلا مش خوش شده اصلا. تا ارادگی اصلا خوش کشد. همینه، چون دیروز هم گفته بود دعوا را ننداز. مثل اینه که پسر حضرت امام قبل از انقلاب مثلا بیاد به حمایتی با یه پاسخونه بزنه بکشه. بهانه رو دستش هم میفته که حکم اعدامش داده بشه. همین اتفاق هم افتاد. حکومت جلسه گرفت. اومدن باز رسی کردن، دیدن با یه مش طرف ناکار کردن. بررسی کردن. طرف باید انقدر قدرتمند بشه یه مش کار طرف تموم کرده باشه و جرأت هم بکنه بر علیه مأمور فرعون یه همچین کار کنه. بررسی کردن این جز موسی نمیتونه باشه. کسی به قدرت موسی و جرأت موسی معلوم پیدا نمیشه. یعنی یقین کردن، گفتن آقا این کار موسی است.
و اینا بقیه‌اش تو روایات، بقیه این شرح‌ها، شرح ماجرا،
شرح ماجرا تو روایات قدری نقل‌ها متفاوته. این از خود آیات برمیاد که یعنی تحلیل دقت که در خود آیات که روایت خود روایت میگه حضرت موسی بسیار قدرتمند بود. این مقدار که جوان رشید و قدرتمندی بود و شناخته شده بود از این جهت، از قدرت بدنی. بعد قدرت هم تنها کافی نبود، جرأتی که مأمور و حکومتی رو بزنه، یعنی یه دل جرأت زیادی میخواد. یه همچین ویژگی هم طبیعتاً جمع میکنیم جز بر موسی. بعد
ادامه آیات که همینجا تموم میشه دیگه.
بله، ادامه آیات که یه کسی میاد خبر میده به حضرت موسی تو همین صحنه که جمع شدن از حادثه دیروز، در حکومت در قصد جمع شدن، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، دارن حکم اعدامت انجام کنن،
دنبال اینن بکشن.
آره فخرج نیلک من الناس. که این که دیگه ناگهانی بود،
به نفع تو که بری بیرون از شهر
باید بری، حتما لای اعدام شد.
آیه اینه،
اینی که حضرت به تعبیر آقا امیرالمومنان نه پول داره نه مرکب داره، پای پیاده بدون پول یک هفته باید فرار کنه از دست به طرف خارج از مملکت. اینه که یک هفته حضرت فرمودن علف بیابان خورده بود، انقدر علف بیابان خورده بود که سبزی علف رو پیرنش بالا میزد پیدا بود.
آخه
یعنی هم نحیف و لاغر شده بود. بعد با این وضع میرسه به اون صحنه ای که میبینه اون اراذل و باش دوره کردن، دو تا خانومو دارن اذیتش میکنن.
پس این آیاتی که میفرمایین که برو بیرون از شهر رو خودتون نجات بده، این بعد از قتل اوله.
قتل اول رخ داده، خب میام روز دوم که اون صحنه دعوای دوم شامده، خب اون حرفا رد و بدل شد، حضرت دیگه رها کرد اون قبطی رو. اون قبطی هم که میدونست که حضرت موسی حریفش است، دیگه رها کرد رفت دربار رو.
قبطی دوم رو.
آره قبطی دوم رفت. یکی از همین صحنه، آره مزاحم دختر نه، مزاحم این آقا، این آقایی که
قبطی دیگری آمده بود دوباره مزاحم این
بشه روز دوم بشه. آره دیگه. بعد این خبر آوردن که از حادثه دیروز تو حکم اعدامت دارن صادر میکنن، فرار کن. حضرت بلا فاصله دیگه اقدام فرار کرد. آقا امیرالمومنین فرمان که دست خالی بود، یعنی بدون مرکب، بدون آذوقه، بدون امکانات مالی، هیچی. اینه که با این وضع رسیده به اونجا، اون صحنه دوچاری یه عرض رو باشه دیگری، یه صحنه دیگری
مزاحمت نام.
آره اونم که برطرف کرده بود. بعد به میره به زیر درختی یه دعا میکنه. حضرت فرمان که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خانم راهی میکنه میره، میگه خدایا من خیلی گرسنمه. آقا امیرالمومنین فرمود که والله به خدا قسم این دعاش برای یه تکه نون بود. داشت ضعف میکرد از حال میرفت. اینقدر مناعت داشت که خب برای اون دختره یه کاری کرد، چوب پولم اولا تو کیسهشون یه خورجورشون چیز دارن، حتی مناعتش اجازه نداد با خانم یه تیکه نون دارید به من بدید، زحمت هم کشته براشون دیگه، حتی این مقدار هم به خودش اجازه نداد، از خدا خواست که خدا یک تک نون برای من برسن.
ربنی لما انزلتم
الیه من خیر فقیر. آقا امیر من فرمود که یه تک نون میخواست، داشت از حال میرفت از شدت گرسنگی یک هفتگی. قرار اینجاست که این بحث پس قبطی یه بحث دفاع از خوده و تکلیف شرعی بود، اون عوارض هم به بختی خودمون فرد هیچ ربطی به مؤمن اهل تکلیف نداره. حضرت موسی هم که شخصیتش روشنه و وظیفش انجام بده.
خب آقای برادر تایید کننده وقت بگیرین لطفا، این ها وقت داریم ببین چقدر داریم و کار داریم، من روز حرف حدیثمون مونده 10 دقیقه. خب 10 دقیقه کمونه، 20 دقیقه. خیلی خوبه، دعوا نکنین، وقت داریم. عرض شود که جوگیرن دیگه، الان فضای منازعه و این هاست، بچه جوگیرن. ما یک بحث دیگر در مورد از موسی علیه السلام هست که فاصله کوچولویی بگیریم، برگردیم و ماجرای انصراف از ایمان توسط گروهی از تابعین حضرت موسی در اون 40 روز، در اون فاصله 40 روزه رو بررسی کنیم و بعد برخوردی که حضرت موسی با برادر خودشون حضرت هارون میکنند و درباره این موضوع گفتگو کنیم. این شبها از شبکه 1 تلویزیون ادامه داریم. تکه شاد شاد خاطره زنده کرد از اون سریای قدیم این شبها. عرض شود که و اما ماجرای سامری و عصبانیت حضرت موسی.
اول از کردیم که محکمات قصه رو ببینید در مورد این کتک دادن برادر یک حضرت موسی نبی اولوالعزم، برادرشون هم بیان خود قرآن صریح قرآن پیامبر خداست، پس دوتا معصومن اینها. اصلا کتک زدن معصوم معصوم دیگر هیچ معنای صحیح نداره، پس صورت متشابه هستیم، پس دو محکم ما اینه که دو تا معصومن، این کتک زدن با اسمن نمیخوانه.
آره
بس روشه. خود حادثه هم یه سری محکماتی داره، اونم لحاظ کنیم، آرام آرام میریم به سمتی که بتونیم بفهمیم که قضیه چه قرار داره. در سوره طه و سوره اعراف و سوره شعرا 3 جا این بحث مطرح شد. در سوره طه چون بحث وزارت حضرت هارون مطرحه و جانشینی،
یه محکم به دست میاد
از باب اینکه بحث حضرت هارون برجسته است. در سوره طه یه نکات بیشتری در سوره طه مطرحه، اینه که متمرکز میشیم در همین سوره طه و نکات رو استخراج کنیم. ببینید حضرت موسی قبل از که بیاد درگیر بشه با برادرش و سامری و مردم، میدانه چه اتفاقی افتاد. کی میدانه؟ در کوه طور خدا بهش اعلام میکنه، صریح قرآنه، خدای عالم به حضرت موسی در کوه طور میگه و ما عجله که ان قومی که یا موسی، چه با شتاب آمدی یا موسی به دیدار ما به لقاله. قال هم اولای علا اثری، اینا پشت سر من هستن و عجل تو الیک رب بل ترزا، قرار ملاقات که با شما داشتم منو بیتاب کردم و عجل شتافتم که به قرار برسم
که تو راضی باشی
من.
بل ترزا
خدا همونجا تذکر منو، قال فانا قد فتنا قومک من بعدک، بعد از تو قومتو آزمودی و اذلهم السامری، مردمو سامری گمراه کرد و گوساله پرست شد. ببینید هم میدونه حادثه
از الله هم
از سامری، پس ببینید میدونه مردم گوساله پرست شدن، باعث بانیش هم کیه؟ سامری.
وقت سامری اسم فرد بوده یا قومی هستند.
الان هم این سامری ها در مصر و در شامات اینها زندگی میکنن، مشهورن که به شهری بنان سامره هم بوده. بعد سامری از تعبیراتی که در قرآن میاد معنا داره، یعنی اشاره به تیپ شناسی میکنه، به شخصیت شناسی میکنه. سامری یعنی کسی که اهل چرت و پرته، سمره مستکبرین بهی سامرن تحجرون، اهل مزخرفات. از در فکری و شخصیتی آدم به در نخوریه، آدم دنبال امور پوچ و بیمنز. یه همچین آدمی قومتو گمراه کرد. خب پس ببین، حضرت موسی میدانه حادثه چه جور اتفاق افتاده، باعث بانش هم میگه. هیچ ربطی هم بحث حادثه به حضرت هارون
نداره.
ببین شما
چرا ربط نداره؟ از هارون مگه مأمور نبوده که
الان این باید. قسمت یعنی فعل
پس فعل مذله.
بله. حضرت برگشت، فرجع موسی الی قومه غضبان اسف. برو برگشت که صحنه رو بله. باش وقتی دید بسیار براشفت. در سوره اعراف این تکه رو قرآن توضیح میده. قبل از اینکه هارون رو کتک بزنه، تورات رو کتک زد. تورات رو کوید با عصبانی از زمین. الغلر با این قضیه اصلا غیرعادی پیام داره، یعنی یه حرکت برنامه ریزی شده است.
چطور؟
ببین شما، مردم گوساله پرست شدن، بت پرست شدن، بعد از دیدن معجزات
رشته ها پنبه شد.
آره، تمام برنامه های دینی خراب شد. از در حکم شرعی هم تو تورات هم هست، الان هم یهودی هم دارن. کسی که مرتد شدن حکمش اعدامه، توبه هم نداره.
یهودی هم قبول دارن،
بعد دیگه از حکمشون اعدامه. یعنی جامعه اصلا پاک از دست رفت، تمام تلاش های 50-60 سال از بین رفت.
50-60 سال تلاش
بود. بله، 40 سال دوره فرعون بوده دیگه، 40 سال دوره فرعون وارزه کرد، همه از دست رفت.
بله،
اقلا 40 سال میشه از در زمانی، اگر بگیم که فاصله چندانی بعد از نجات از دست فرعون هم نبود. خب حالا این جامعه رو چه کار باید کنه؟ پیامبر مسئول نجات جامعه است. اول مسئول نجات جامعه از آخرتشونه، آخرتشون به جهنمی نشن. اینه که اگه کسی مرتد بشه توبه کنه جهنمی نمیشه، به اعدامش کنن.
اعدام
در روایت هم داریم اگه کسی در دنیا حکم حد شرعی براش جاری بشه با حال توبه و انابه الالله اعدام بشه، این بهشتیه. دیگه خدا هم فرمود در روایت که خدا ارحم الراحمینه، کسی رو دوبار مجازات نمی کنه. در دنیا وقتی که طرف با تیب خاطر حکم خدا رو پذیرفت، آخرتش آباده. اولین حرکت حضرت موسی اینه که اینها رو بکشونه به این که بپذیرن حکم اعدام رو، حکم الهی رو بپذیرن با دل جان. تو از دست شیطان در آخرت نجاتشون بده، بهشتیشون کنه. این قدم اوله.
خب وقت چیکار میکنن؟
حضرت اینه که میاد، خب به نظر ابتدایی که خب مقصر سامری، اول باید یکی در گوش سامری بزنه دیگه.
بله.
هیچ کاری با سامری نداره. میاد صحنه رو میبینه، تورات رو میکوبه. یعنی چه تورات کوبیدن؟ یعنی اصلا تورات دیگه به درد نمیخوره. تورات اومده شما رو هدایت کنه، شما اصلا مقدمات هدایت و مبانی دارید نابود کردید دیگه. بعد بی خود همه کار، همه دم دستگاه الهی شما اصلا شما به بازی گرفتید. این مرخود، یعنی قبل از اینکه هارون رو بزنه اصلا تورات رو زده، بعد هارون هم برمی داره میکوبه زمین. خب این هارون در خود سوره مریم داره، یا اخت هارون. به حضرت مریم میگن که ای خواهر هارون، خواهر هارون. هارون مجسمه قداست و تقواست در بنی اسرائیل. میدونی روحانیت یهود از نسل هارونه. در یهودی روحانیت از ساداتشونه، از سادات بنی هارونه. فقط سادات بنی هارون روحانی یهودی میشن. اینه که اصلا مجسمه تقوا و قداست. حضرت هم تورات خوبی ده که منظر قداست جامعه است، هم مجسمه قداست و تقوا رو داره میزنه. مثال ساده، گاهی بچه یک حرکت بسیار خطرناکی و شنیعی کرده، برای اینکه اینو تکون بده و منقلبش کنی، شما میگی مادرش توبیخ میکنی شدیدن که چرا گذاشتی بچه این کار رو بکنه. خب در حالی که مادر بنده خدا کلی کاسه جلوش بگیره این کار نشده. این حرکت یعنی چی؟ بهم میگن یاکن اعنی واسم یا جاره، برخورد غیر مستقیم با
به در میگیم دیوار. آره. بشنو،
برای اینکه این تقلب احوال در فرد ایجاد بشه. مردم دیدن
جرم اونا مرتکب شدن، سامری مرتکب شده، کتکش رو داره هارون بخوره، هارونی که نام زحمت کشید اینا رو باز بداره زیبا نرفتن.
آیه رو بفرمایید. فلقل
فرمان که در فلقل الوا کوبیده و اخذ به رأس اخیه یجروه الیه، بعد جوری هم کوبیدش از مو ریشش گرفته محکم کوبیدش زمین.
به رأسش دیگه سرشو گیره
خودش میگه لا تأخذ به رأسی ولا به لحیتی. وقتی خود حضرت در سوره یس میگه سوره طه میگه یه معلومش از موریش هر دو اینجوری گرفته یعنی بدترین شکل زدن شدت غضب الهیش میخواد نشون بده. این انعکاس این برخورد یهودیان که قرآن میگه بعضا نسبت به دنیا دلبستگی شدید دارن اینجا نه تنها از مالشون آمدن گفتن به گریه افتادن یه مجلس روزه رو افتاد همه ما نگدون جنون ما مرتکب شده اونو چرا کتک میزنی؟
آیه رو بگیم
آیهش در سوره
نه همون همین ادامه فرخذ برعصه
یجور روحوی الله فرمان که قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی من جلیش خواستم بگیرم اکثریت با اینا بوده
جلی من میگه
آره دیگه
چاره بکشن
آره این یکی بعدم حضرت توصیه کرده بود مبادا تفرقه بین اومد بیفته در سوره تو هم فرمان که اندی خشی تو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی مگه نفرمودی که حفظ فحتت کن اینها خود گفته بودن لن نبره علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی بودم تو رهبری موقتی است تو قبولت نداری رهبر اصلی موساست اون میاد تکلیف ما رو روشن میکنه کار ما درسته یا نه ما حرفت رو گوش نمیدیم این برخورد مردم بود گو هر کاری کردم اونم زیر بنا رفتن اصرار بیشتر میکردم جامعه دو شقه میشد اکثریت هم با اونا بود ما هم کشته میشدیم جامعه هم اصلا پوشیده تو برمیگشت نیست جامعه در کار دیگه نیست من موقتا مهار کردم تو شما بیا تکلیف رو روشن کنی که مردم حاضر بودن داوری شما رو اینه که در سوره بقره بحثی که اون از قال موسی حالا حضرت موسی در سوره بقره است یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل گوساله پرستی کردید فتوبوا الی بارئکم اولا توبه کنید فقتلوا انفسکم خودتون خودتون اعدام کنید
عجل یعنی گوساله
آره گوساله پرستی یعنی این برخورد این زمینه کتک زدن اینها مثلا تقلب احوال ایجاد کرد به عبارت دیگه معجزه تدبیری حضرت موسی بود میشد با عصا رو بندازه اجدها بشه مردم به خرد کنه و حکم اعدام صادر کنه
درست.
اما دلها منقلب نمیشد با زدن تورات این حرکت غضبی که نشون داد مردم منقلب که همه به گریه افتادن
خودتون خودتون بکشین و خنچی
حضرت در روایت هست دستور داد نقاب به صورتتون بزنید قبول کردن گفتن هر کی حکم جاری کنیم گفت حکم اعدامه مرتد شدید بیش از 100 هزار نفر مرتد شده بودن دو گروه شدن گفتن نقاب بزنید که همدیگر نشناسید پدر پسر عمو دایی همه برای فک فامیل
اتفاق افتاد
بله
شد
بله از صبح شروع کردن حکم اعدام نسبت به همدیگر اجرا تا غروب میزدن همدیگر دو باید مخلصا هم بزنید برای اینکه تطهیر بشید آخرتتون آباد بشه
عجب
اصلا زمین زمان میگیرید بین سن
خب چند تا ریس
حالا این بس بگم که
تمومش کنیم
دم غروب که رسید 12000 نفر در رفتن کش شدن 12000 نفر امر آمد که چون همه این اراده رو کردن این حکم شرعی اجرا بشه از بقیه دیگه گذشتن دوباره چرخ جامعه شروع کرد به چرخیدن
خداوند بود
بله دیگه وحی آمد که دیگه از الباقی گذشتن حکم عفو صادر شد قرار دیگه این معجزه ای بود که با تدبیرش حضرت یه جامعه از دست رفته رو احیا کرد
به تطهیر انجامید و به احیا انجامید اما سوال اینه که پیامبری که ما میگیم معصومه توقع داریم عصبانی نشه با هر توضیحی نباید عصبانی بشه
این
حالا عصبانی شده تو عصبانیت اینقدر نباید عصبانی بشه که قرآن کتاب خدا رو پرت کنه
آخه
میگه غضبان دیگه
نه. عصبانیت یعنی این که طرف از کوره در رفت غضب یعنی این که یک حرکتی انجام داده نسبت به معنایی که میتونه درست باشه یعنی انحراف از عظیمه مردم خوشون بدبخت کردن آخر عقوبتشون خوشون خراب کردن دین تمام برنامه‌هاشو پایمال کردن این همه معجزات آیات تلاش‌ها اون عصا اون دریا شکاف شدن همه اینها انجام شده تا مردم همه این ابزار واسه نتایج از بین بردن
الله یعلم حیث یجعل رسالته خدا میدونه که رسالتشو به کی بده، کجا قرار بده. خدا که به بنده که نداده این حکم پیامبری رو، به کسی داده که ظرفیتش رو داشته باشه. لازمه این ظرفیت و پیامد این ظرفیت همینه که در برابر چون این حوادثی از کوره در نره.
نه، کوره در رفتن نیست.
بعد خود
غضب کردن، چی دیگه؟ غضب کردن. عرض کردم که خود این حرکت قرآن تایید کرد، یعنی چگونه به اینها منعکس کنه که شما تمام زحمات پایمال کردید. در مرحوم شیخ فضل الله نوری رو وقتی می‌خواستن اعدام کنن، امامش براش پرت کرد با عصبانیت. یعنی شما دیگه چیزی برای حرمت به روحانیت نداشتید. وقتی یه روحانی جلال قدر میگیره اعدام می‌کنید، این حرکت‌ها از نظر به اصطلاح اون سیره عمومی انعکاس پیامی داره که از راه با زبون نمیشه. این یه نکته. نکته دیگه کی گفته همش با رحمت باید حرف زد؟ اتفاقا تو خود همین سوره تا
همش با رحمت یه جایی تون حرف میزنیم، انما بشیرون چیه؟ انت بشیر و نذیر. بله درسته، گاهی میترسانه گاهی بشارت میده، اون بحثش جداست که همیشه با رحمت نباشه. اما اینکه عصبانی بشود،
عصبانیت نیست. لوح رو پرت کنه، شما عرض کردم عصبانیت یک حرکتیه برای اینکه طرف رو متنبه کنه. یک حرکت عملی با زبان دیگه مردم منقلب نمیشن. یعنی میخوام بگم که این صحنه ای که وا مثلا که ببین شما وقتی بچه میبینه که داری مادرش داری دعوا میکنی، بچه‌ای که مادر زحمت کشیده تلاش کرده بچه مانه بشه، مثال خیلی طبیعی از یک روش تربیتی روشن است.
خب وقت نداریم، من دوست یه سوال دیگه هم دارم. آقا شما خودتون رو اشاره فرمودید تو کلامتون معصومین از انبیا، یعنی بعضشون معصوم نیستن یا همه 124000 معصومن؟
من رسول و انبیا همه معصومه. خواستم بگم که مثلا حضرت زینب کبری هم احتمال قوی معصومه.
یعنی حضرت
ابو فضل عباس هم احتمال قوی معصومه، اما سند رسمی ما نداریم. سندی که خیلی روشن و واضح باشه. گرچه تعبیرات مثلا در حضرت زینب کبری داریم که عالمتون غیر معلمه.
بله. اما همه انبیا معصوم. این عدد 124
این در کتاب
هزار آیا درسته؟
در کتاب کمال الدین و اتمام النعمه یا تمام النعمه که از مرحوم صدوق حدیثی از ابوذر هست از پیامبر عظیم الشان اسلام، تو اون حدیث هست که فرمان انبیا 124000 پیامبرن. من تقریبا دارم دیدم بین علمای شیعه و سنی نوعاً این حدیث رو مضمونش رو پذیرفتن.
چون راویشان به خصوص
حالا به هر حال فریقین بله
میگن
تلقی به قبول کردن این بیان رو.
شیعه و سنی اینو میگن.
بله.
نکته دیگر اینکه پس چرا ما همش میگیم 14 معصوم؟
14 معصوم برای اینکه مقصودمون یک تشخص خاص بدیم نسبت به دیگران. فعلا اونها عصمت کبرا دارن. یک عصمت عمومی داریم برای همه انبیا و معصومین. یه عصمت کبرا ده. عصمت کبرا متعلق به انبیا اولوالعزم و اهل بیت. به بیان
که انبیا اولوالعزم اون پنج بزرگواره.
بله. پیامبر که مشترک در هر دو فهرست دیگه.
بله.
بله. اهل البیت ملحق به پیامبر شدن در آیه تطهیر. نشون میده عصمتشون همتراز و قریب الافق با پیامبر اسلامه. از اینجا معلوم میشه که شونات این 14 معصوم و انبیا اولوالعزم مشابه همه در عصمت. الا اینکه اینا مراتب دارن، خود همین 14 معصوم خود بر انبیا اولوالعزم مراتب دارن دیگه. در انبیا اولوالعزم که روشنه، اول پیامبر اسلام بیان قرآن، بعد حضرت نوحه، به همین ترتیب ابراهیم، موسی، عیسی، با همین نظم که در سوره احزاب آیه 7 آمده، فهرست نظم مقامی انبیا اولوالعزم که اول پیامبر ذکر شده، بعد نوح. همینطور
چی میگه؟
و اخذنا من النبیین میثاقهم و منک، اول شما و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، ترتیب اینجاست.
ازشون
و خز نامه ما میثاقن غلیظا، تعهد محکم رو از اینها گرفتیم. اول میگه اخذنا من النبیین، عموم انبیا میشن، میگه از میان همه پیغمبران این 5 تا تعهد ویژه
غلیظ.
بله. بعد اولین نفرم که از شما گرفتیم پیمان،
ای پیامبر.
این از آیاتیه که مقام و منزلت سیدون انبیا بودن پیامبر رو افاده میکنه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. بحثمون رو میبندیم همینجا. به طور مجزا درباره شخص شخیص حضرت رسول اعظم اسلام صلوات الله، رسول اعظم پروردگار حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله بحث میمونه و شاید این بحث رو هم باید در مورد خود اهل بیت ایشون علیه السلام هم بکنیم، به خصوص ناظر به آیه تطهیر که آیه تطهیر داریم میگیم. سوال های اینجا هم ایجاد میشه. تا ببینیم چه بشه. ما به هر صورت در پایان این جلساتی که مزاحم شما بودیم جمیعا از جناب عالی تشکر میکنیم، هم از صبوری شما و که من رو و کم صبری های من رو تحمل فرمودید آقای نقیب‌پور، و هم از توضیحات پژوهیده‌ای که ارائه فرمودید. انشالله که مشمول عنایت خود دعای خیر خود حضرت انبیاء علیهم السلام باشیم و برای هممون هم مفید بوده این اطلاعات. من برای بینندگان خارج از کشور ضمن اینکه خدمتشون سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق میکنم، همه این مباحث رو به صورت یک جا انشالله برنامه‌ریزی تکرار خواهم داشت و انشالله تقدیم شما میشه. اونجا بهتر میتونن تماشا کنن و تعقیب کنن. چند شب پشت سر هم میگذاریم، 4-5 جلسه که خدمت آقای نقیب‌پور بودیم، بحث عصمت انبیا و پاکی انبیا علیهم السلام رو انشالله که مفید فایده باشه. از یکی که شما که طی این مدت برای ما پیام میدادید، به هر شکلی با ما در تماس بودید و اظهار نظر میکردید هم ممنون و متشکرم. سوال هایی که از طرف شما رسیده امیدوارم که در طول این گفتگوها طرح شده باشد و به پاسخی رسیده باشید. یه اشکالی که همیشه میگرفتید تو این بحث هم از من گرفتید این که گاهی ما بحثمون فنی میشه و طلبگی از ترجمه خیلی از عبارات غافل میشدیم، بر صورت عذرخواهی میکنم. انشالله که این جلسه درست و راست و حسابی بوده. این به اتفاق مهمان ارجمند برنامه و همکارانم باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. اللهم ما بنام نعمتن فمنک. خداحافظ.